بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجید در مرحله دارای منطوق یعنی همین الفاظ و آیاتی که قبلن می نوشتن الان چاپ می کنن، این یه مرتبه قرآن، مرتبه منطوقی. یک مرتبه قرآن مرتبه مفهومیه، به این که مثلا آیه شریفه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، این به چه معناست؟ خدا یعنی چی؟ علی ربهم یعنی چی؟ اولئک هم المفلحون یعنی چی؟ این مرتبه مفهومی قرآنه، مرتبه معنایی قرآنه. یه مرتبه قرآن مرتبه عملی کتاب خداست. من اومدم رو به قبله با وضو 7 رکعت نماز خوندم، به چی قرآن عمل کردم؟ به عقیم الصلات، به عقیم الصلات. یه مرتبه قرآن مرتبه مصداقیه که این آیه شریفه به کی تطبیق میکنه. مثلا قرآن مجید در سوره بقره میفرماید ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. این آیه تطبیقش با کیه؟ و به قول اهل تفسیر مصداق این آیه کیه یا چه کسانی هستند؟ آیه شریفه بر کی صدق میکنه؟ این چهار مرحله قرآن، منطوق، مفهوم، عمل، مصداق. روشنه مطلب پیچیده‌ای نیست. حالا ببینیم نظر پروردگار عالم درباره وظیفه مردم، حداقل امت، نسبت به قرآن مجید چیه؟ چه وظیفه‌ای داره امت؟ چه مسئولیتی داره؟ چه دین معنوی نسبت به قرآن کریم داره؟ در این زمینه آیه کم نیست. از سوره مبارکه بقره، مسئولیت امت نسبت به قرآن تا آخرین جزء قرآن بیان شد. باید هم این معنا رو بدونیم که پیغمبر عظیم الشأن اسلام که قرآن مجید بر قلب او نازل شده و جبرئیل هم بر قلب او نازل کرده، این در متن قرآن که نزول قرآن به وسیله جبرئیل بر قلب تو بوده نه به گوش تو. قرآن رو به گوش تو نازل نکرده، قرآن رو به مرکز فهم وجود تو نازل کرده. چون مرکز فهم تو توانایی دریافت کل قرآن مجید و با منطوقش، با مفهومش، با مسئولیت عمل به اون و با مصداقش داشته. حتما در قرآن مجید هم شما بزرگواران، برادران، خواهران قرائت کردید که قلب مرکز فهم. البته من نمیدونم این قلبی که پروردگار میفرماید مراد همین قلب سنوبری شکل در سینه است، یعنی اون مرکز فهمه، چون در قرآن مجید بیشتر فهمو به قلب نسبت داده. در سوره اعراف اینا دقایق قرآن، البته پروردگار عالم در قرآن مجید درباره انسان میگه دارای روحه، دارای نفسه، دارای صدره، دارای لبه، دارای عقله، دارای قلبه و این شیشتارم محققین از بزرگان که کارکشته این حرفان با همدیگه قاطی نمی کنن. یعنی نیومدن بگن صدر یعنی همون قلب، قلب یعنی همون مغز، مغز همان سنوبری شکل در سینه، یعنی همون نفس، یعنی همون روح. محققین که درست هم میگن، منم از اولی که در حوزه قم درس میخوندم به این معنا معتقد شدم که در قرآن مجید لغت مترادف وجود نداره. مثل فارسینی که بگیم نیک خوب یه معنی داره، نیک یعنی خوب، خوب یعنی نیک، اینو میگن مترادف، یعنی دو تا لغت ردیف هم دارای یه معنا، پیکره دو تاست از نظر لغت ولی معنا یک. قرآن مجید خیلی عظیمتر و گسترده تر از اینه که مترادف داشته باشه. قرآن معجزه است، معجزه نبوته، معجزه باقی و دائمی اسلامه. اینا هر کدوم معنای مخصوص به خودشونو دارن. مثلا به پیغمبر میفرماد علم نشرح لک صدرک، یعنی عقل تو گسترده قرار دادم، یا نفس تو، یا قلب تو، یا روح تو. خب پروردگار که میتونست بگه علم نشرح لک روحک، علم نشرح لک نفسک، اما چرا میفرماد علم نشرح لک صدرک؟ یعنی گنجایش شرح مال سینه است، مال صدره. صدره که گنجایش بسیار وسیعی رو داره و خدا این شرح صدر رو به پیغمبر داد. در قرآن میگه به موسی بن عمرانم دادم و اینا از آزار مردم، از آزار مشرکان، از آزار کافران، از آزار منافقان، از جنگ‌ها، از بیدین شدن دینداران زمان خودشون، حوصله‌شون سر نرفت، دلتنگ نشد، از انجام مأموریت عقب نشینی نکرد، نگفتن ما دیگه حوصله نداریم، خسته شدیم، چه خبره، چقدر بدویم، چقدر رنج بکشیم. تا لحظه از دنیا رفتن سر حال با نشاط مسائل الهی رو تبلیغ کردن، بازنشستم نکردن خودشون، از پروردگارم درخواست نکردن ما رو معاف کن، مسئولیتشون رو انجام دادن. مکه عبا به گردنش کشیدن، زخم کردن، با چوب دستی زدنش، ایجاد مشکل براش کردن. چند فرسخ اون طرف تر از مکه تشریف بردن طائف، وقتی دم دروازه شهر طائفیا که نزدیک بودن به مکه، در 12 فرسخ بود برای خرید، برای فروش محصولاتشون، چون منطقه کشاورزی خوبی بود، می اومدن مکه می شناختنش. دم دروازه مکه اون تعداد آدمایی که حضرت رو دیدن، انقدر سنگ بهش پرتاب کردن که ساق پا، دست، بدن زخمی شد، خون جاری شد، سنگ پرونا رفتن. پیغمبر اکرم اومدن کنار یه دیوار کاگلی نشستن، تکیه دادن برای رفع خستگی. باغبون باغ اومد بیرون، دید یه مردی سراپا زخمی و در حالی که خون از بدنش جاریه نشسته رو خاک. پیغمبر بهش فرمود که متدین به چه دینی هستی؟ گفت من مسیحیم. اهل کجایی؟ گفت نینوا. از اونجا اومدم طائف، باغبونی میکنم. حضرت فرمود برادرم یونس ابن متا هم مانند من گرفتار آزار مردم بود. مسیحیه بهتش، چون تو کل طائف یه بارم اسم یونس رو نشنیده. گفت شما یونس رو از کجا میشناسی؟ فرمود برادر منه، از فرستادگان خداوند، پیغمبره. ما در نبوت ما هم برادری، منم فرستاده خدام، منم مبعوث به رسالتم، فقط و فقط برای خیر و سعادت مردم. گو منو مسلمون کن. من اسم اسلامو شنیدم، مسیحیه مسلمون شد. پیغمبر از کنار دیوار بلند شد، فرمود خب من تکلیف امروزم رو ادا کردم، یه مسیحی رو مسلمون کردم، اینجا دیگه کاری ندارم. دوباره پیاده برگشت مکه. خدا بهش میگه من شرح صدر به تو دادم. این صدر چیه؟ فؤاد چیه؟ عقل چیه؟ لب چیه؟ روح، نفس، اینا چی هن؟ اینا رو باید رفت سراغ اهل حال و اهل دل و اهل تحقیق، واقعا به ما بیاموزن که این کلمات هر کدوم معنیش چیه، مصداقش چیه. لفظش که در اختیارمونه، میگیم قلب، ولی معنی این قلب چیه، کارش چیه؟ این قلب همینیه که خون رو به تمام بدن با سرخ رگ میرسونه و با سیاه رگ جمع میکنه، یا یه حقیقت دیگه ایه؟ کدومه؟ فقط قرآن به ما اعلام کرده مرکز درک و فهم شما قلبه، و بیشتر مردم خیال میکنن عقل. عقل وسیله دریافته، قلب سبب فهم. این حقیقت مسئله. آیه درباره قلب که مرکز فهمه. خیلی آیه زیبا و عجیبیه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. در علم ازلی میدونستم که بسیاری از انسانها و جن نه به من ایمان میارن، نه به حرفم گوش میدن، نه به انبیا هم گوش میدن، نه به پیغمبران اقتدا میکنن. در علم ازلی میدونستم، لذا در همون علم ازلی که میدونستم با این که اینا رو خلق میکنم اینا کافر میشن، منافق میشن، مشرک میشن، بدکار میشن، مجرم میشن، غافل میشن، جهنم رو براشون آماده کردم. چرا؟ چرا آماده کردم؟ برای اینکه لهم قلوبون، من مرکز فهم بهشون میدادم و دادم. لا یفقهون به، انتظارم این بوده اینا رو خلق میکنم با این مرکز فهم حق و بفهم، نرفتن دنبال فهمیدن حق. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن ولی گوش قبول ندارن، فقط صدا میشنن، صدای قرآن، صدای انبیا، صدای ائمه، صدای عالم واجد شرائط میشنون، قبول نمیکنه. ولهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن اما بینش نداره چشمشون که حالا یه برگی رو به یه درختی نگاه بکنه، قلم رو در جا ورداره، بیشینه تو باد و بینویسه رو کاغذ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این چشم رو نداره. اولئک کل انعام، اینا قلب و گوش و چشمشون، قلب و گوش و چشم حیوان چارپا. یا اولئک هم الغافلون، اینا میتونستن با خبر بشن اما نرفتن با خبر بشن. یه دنیایی بوده، یه مغازه‌ای و یه کارخونه‌ای و یه پاساجی و یه نون و یه خوراک و یه پوشاک و یه آشامیدن، بعدم بدون اینکه خودشون اختیار داشته باشن زن و بچه و نوه و دوماد، رفیقا کمک دادن، جنازه‌شو بردن تو چاله انداختن و برگشتن. کل حیات اینا همین. برگردم به اول حرف. جبرئیل کل منطوق و مفهوم قرآن و مسئولیت عمل به قرآن و مصادیق آیات قرآن رو بر قلب مبارک پیغمبر نازل کرد. یعنی این دل ظرف چنین اقیانوس گسترده ای از حقایق، از لطائف، از اشارات و از واقعیات الهی و ملکوتی شد این قلب. خب حالا قرآن در اختیار ماست، ما چه مسئولیتی در برابر قرآن داریم؟ اول مسئولیت قرائت داریم، اول، یعنی خداوند میخواد از ما که با خوندن قرآن آشنا باشیم، یه مقدار وقتمونو برای قرائت قرآن بذاریم، حالا یا تو ماشین یا تو خونه یا در مغازه یا در جمع. من بچه بودم، فکر کنم 6-7 سالم بود، هنوز مدرسه نمی‌رفت، منزلمون خیابون لورزاده فرعی خیابون خراسون بود، پدرم هم بازار مغازه داشت، ما هم که هنوز مدرسه نمی رفت، پدرم منو بر می داشت با خودش می برد بازار، معمولا 7:30-8 وارد بازار می شد. پیرمردای تهرونی هم یادشون، تو تمام بازارهای تهرون، بازار دروازه، بازار چلتن، بازار بین الحرمین، بازار بزرگ، بازار فرش فروشا، بازار کفاشا، بازار عباس آباد، اینایی که من بچگی یادمه، یه درمیون، دو درمیون، بازاریا، یه دوشکچه، کف مغازه مینداختن، میسندلی رسم نبود. قبل از این که جنس بفروشن، یه قرآن روی رحل میذاشتن، یه صفحه، دو صفحه قرآن با قرائت میخوندن، مغازه و بازار رو از نور قرآن مجید پر میکردن. یادم هم هست، اینو در بازار بزرگ یادمه که از سر بازار قبل از سبز میدون وارد بازار بزرگ میشدن که دست چپ بازار میرفت مسجد سلطانی، آخر بازارم چارسو کوچیک بود، خیلی با محبت و مؤدبانه زمان قبل به خانومای بی‌حجاب جنس نمیفروختن، اگرم از شون میپرسیدن اینم یه انسانه، میگفت درسته یه انسانه، و بره جای دیگه خرید کن، من پول او رو نمیتونم بیارم تو زندگیم، چون این پول خمس نداده است. من میخوام برای بچه هم لباس بخرم، خوراک بخرم، من با این وضعی که این خانوم داره، خب میدونم پولشو نبرده پیش مرجع تقلید، پیش فقیه، پیش عالم محلشون، وقتی حجاب الهی رو که در قرآن قبول نداره، خب خمسم قبول نداره، من این پولو نمیبرم تو زندگی. این بازاریای تهرون بودن، الان که بازار پر فروشنده دختر و زن و مرکز انواع مدها و آرایش هاست، اگه بازاری های اون زمان یکشون زنده بشه بهش بگم سر تا تای این بازار یه بار برو بیا، وقتی بیاد بیرون بگیم که این بازار بازار کدوم مملکته؟ میگه والا من تا حالا توی برزخ بودم، دنیا رو یادم رفته، فکر میکنم این بازار یا بازار پاریس بود یا لندن بود یا تل‌آویو بود یا یکی از کشورهای اروپایی. پیغمبر وارد این بازار الان بشه، وارد پاساجای الان بشه، وارد بعضی از ادارات الان بشه، وارد مراکز دیگه بشه، اینا رو جزء ابواب جمعی خودش میدونه و میگه اینا بستگی به من دارن، یا میگه اینا بستگی به ابلیس دارن. موسی بن جعفر مدینه تو بازار اومد رد شه، قبل از ورود به بازار یه نم مختصر بارون زده بود، بازارم سقف نداشت. وقتی اول بازار وارد شد یه مغازه‌دار جنس داشت تو گونی، تو جوال. جوال جوانای الان نمیدونن چیه. این جنس ها گندم بود، جو بود، نخود بود، لوبیا بود. موسی بن جعفر اومدن در یکی این مغازه ها، ولی دیدن گندم ها، لوبیا ها، نخود ها، عدس ها خشک خشک. حضرت فرمودن بازار بارون نیومد. عرض کرد چرا یا ابن رسول الله؟ حالا طرفم شیعه بود. چرا؟ فرمود خب بارون اومد، قطرات بارون رو این گونی گندم و جو و نخود لوبیا نریخت. گفت چرا ریخت؟ فرمودم پس چرا خشکه؟ گو اومدم بیرون یه تکون دادم زیر و روش کردم. فرمود این جنس رو به مردم بفروشی از ما نیست. این قرآنه، این دینه، این حقیقته، این انصافه، این درستیه، این کرامت، این واقعیت. من مشهد روبروی حرم حدوداً بر خیابون خسروی یه مقدار خاکی رو گلگاب زبون و اینا میخواستم، وارد مغازه‌ای شدم، سلام کردم، 5-6 تا مشتری بود، جواب سلام منو داد و من رو هم شناخت. 20 سال پیش. خیلی با ادب گفت رو نیمکت بیشینین، خسته نشین تا نوبتتون بشه. منم واقعا در خرید جنس یا در سوار شدن یا فرودگاه که میام یا میخوام برم به نوبت خیلی حساسم. میام میبینم که 10 نفر تو صف گذرنامن، افسره از تو باجش منو صدا میزنه، میگم نه من نوبتمو نمیارم جلوی نوبتی کسی که پیش از من، شما کارتو بکن، نوبت من که شد منم میام جلو. یعنی همه باید اینگونه باشیم. یعنی مسلمون کمترین حق کسی رو نباید پامال بکن. نوبت حق، باید رعایت کرد حق. گفت تشریف داشته باشیم تا نوبتتون باشیم. خب صف خرید میکردن و میرفتن، باز میومدن، اونم نوبت رو صدا میزد. پیش از من یه پیرزنی که یه ذره قدش خمیده بود، چند به این بزرگوار گفتش که شیرخشت هندی داری؟ یه شیشه بزرگ تمیز بلوری تا گلو شیرخشت بود، واقعا هم از سفیدی و تمیزی مثل شیر بود. گفت خانوم مادرم، این شیرخشته، خوبم هست، ولی ایرانیه، هندی نیست. گفت من هندی میخوام. گفت آدرس بهت بدم، یه نفر از مطمئن راست میگه، برو پیش اون. من بقیه رو درست نمیشناسم که شیرخشت هندی بهت میدن یا ایرانی رو به جای هندی میدن. پیرزنه رفت، نوبت من شد. من یه دو سه قلم پنج سیر و نیم کیلو جنس خریدم. یه بزرگوار تهرونی که من میشناختمش، بسیار آدم تمیز، بزرگوار و با کرامت، خیلی بزرگوار بود، خیلی هم برای دین خدا و برای نسل آدم با منفعتی بود، تاجر. نوبت اونش، مثل این که میشناختش. گوه آج آقا شما چی میخواین؟ گوه من 2 کیلو خاکشیر میخوام. گوه این خاکشیری که میبینین تمیزه؟ صاحب خاکشیر گفت. گوه خیلی تمیزه. گفت نه، شما تشخیص نمیدین، یه مقدار خاک قاتیش، اما خاک به چشم نمیاد. بدم خدمتتون. گو خاکشیری که خاک نداشته باشه ندارین؟ گو فعلا ندارم. گو بده به خانواده، میگم هر وقت خواست تو لیوان بریزه 2-3 بار بشورتش. بعد من بهش گفتم شما 6 تا مشتری رو را میندازی و 2 تا رو با بیان وضع جنست رد میکنی. گفت من وظیفه الهیم، من وظیفه شرعیم. قرآن معنی میگه ویلون للمتففین. من خاکشیر با خاک بدم 1 کیلو، 1 کیلو که نی، کم گذاشتم از مشتری. من شیرخشت ایرانی بدم به جای هندی، دروغ گفتم، خیانت کردم، قش در معامله کردم. بعد به من گفت مغازه کوچیک منو نگاه نکن. من به خاطر همین درستگاریم، به خاطر راستیم، به خاطر حقیقت گوییم. خدا به هم 7 تا دختر داده 50 سال پیش. هر 7 تا رو شوهر دادم. هر 7 تام ثروتمندن شوهراش. به من نیازی نداره. جهازیه هر 7 تارم کامل همین مغازه دادم. 7 سفرم از این مغازه حج واجب رفتم، 20 سفرم کربلا رفتم. چی میخوام از خدا؟ چی میخوام از پروردگار؟ راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن، این دستور قرآن کریمه. کونو ما صادقین، اصل با راستگویان راست کردار تا آخر عمرتون همراه باشید. دستور قرآن. خب ما یه وظیفه‌مون نسبت به قرآن قرائت قرآن، یه وظیفه‌مون فهم قرآن، یه وظیفه‌مون شناخت مصادیق آیات قرآن که این آیه واقعا درباره کیه. شناخت مصداق واقعی قرآن که من اگه بشناسم با کمک روایات میبینم 300 آیه قرآن مصداق اتم و اکملش امیر المؤمنین و اهل بیتم. من اگه مصادیق آیاتو بشناسم دیگه دنبال یه مش مکه‌ای بی سواد ستمکار و جابجا کننده حکومت و خلافت اهل بیت میرم؟ نمیرم، محفوظ میمونم. با شناخت مصادیق نگهداری میشم از این که به جای اهل به دیگران رو انتخاب بکنم. این سود شناخت مصادیق آیات. حرفم امشب تمام دنبال همین بحث با خواست خدا جلسه بعد قرائت، شناخت مفهوم، شناخت مصداق. این سه حقیقت ما رو به خدا، به انبیا، به ائمه طاهرین کاملا راهنمایی میکنه. شب سوم جلسه است. اهل بیت که کربلا 72 داغ دیدن، تو مسیر شهر حلب به دمشق داغ دیدن، ولی داغی که در خرابه دیدن دل اهل بیت رو داغ کرد، دل اهل بیت رو سوزوند. دختر 3 ساله‌ای که غرق در عاطفه بود، غرق در محبت بود، غرق در عشق به ابی عبدالله بود، ظاهر مطالبی که در کتابها نوشتن، مرحوم عاشق عباس نوشته، مرحوم حکیم الهی قموشه‌ای در نوشته هاش نوشته، دیگران هم نوشتن، از بس که این بچه تو فکر بابا بود بابا رو خواب دید. بچه هست دیگه، 3 سالشه. مگه بچه 3 ساله مثل آدم بزرگ میمونه؟ از خواب پرید، دید نه دامن باباست، نه آغوش باباست، نه بغل پدره، باز همون خرابه تاریکه. شروع کرد گریه کردن، من بابامو میخوام. دیدید که بهانه‌گیری بچه‌ها رو هیچ جوری نمیشه قانعشون کرد. وقتی آروم میشن که به خواستشون برسن. بابا رو از کجا بیارن؟ بابا که کربلا بدنش قطعه قطعه شد. بابا که سر بریدش تو تش تو بارگاه یزیده. بعدم نمیشه سر بریده رو اهل بیت بگن برای این بچه بیارین. اصلا بچه هم سر بریده رو ببینه زنده نمیمونه. دیگران سر بریده رو آوردن. خدا رئیس و مرعوسشونو عذابشونو به عدد علمش زیاد بکنه که سر بریده رو آوردن تو خرابه. دست بچه چقدره مگه؟ همه تون بچه داشتین یا الان نوه دارین؟ با این دوتا دست کوچیک بهش سر بریده رو برداشت. من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا منو به این کودکی کی یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدک. بابا گلوی تو رو کی بریده؟ من الذی خز و شیبک. بابا محاسن تو با خون پیشانید کی رنگ کرده؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم شهداءنا.